对。مدیرعامل یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد مستضعفان از توزیع 680 هزار تن سیمان رایگان برای بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل و زلزله خبر داد. آقای محمد عطابک با اشاره به آمار سیمان اهدایی بنیاد مستضعفان برای بازسازی مناطق سیل‌زده و زلزله‌زده گفت با توجه به سیاست حمایتی بنیاد مستضعفان برای کمک رسانی به بازسازی مناطق سیل‌زده، زلزله‌زده و آسیب دیده در حوادث طبیعی، جمع سیمان اهدایی این بنیاد برای بازسازی این مناطق آسیب دیده به بیش از 680 هزار تن رسیده. وی افزود بر اساس آخرین گزارش ها از تجمیع آمارها تا 21 اردیبهشت امسال 99 میزان سیمان اهدایی بنیاد مستضعفان به مناطق سیل‌زده استانهای گلستان، خراسان شمالی، مازندران، لرستان و 15 استان دیگر به حدود 379 هزار تن رسید. با رادیو اقتصاد بمانید. و حالا همراهی با برنامه گام دوم در رادیو اقتصاده.
آنچه تقدیم شما خواهد شد گزیده ایست از برنامه گام دوم که با بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته و پیشبینی چالش‌های پیش روی مجلس آینده در حوزه اقتصادی قصد آن را دارد تا در جهت پیشرفت حداکثری اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف گامی هرچند کوچک برداشته باشد. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
در کشور ما حدود یک قرن است درآمدزایی روی پاشنه فروش نفت میچرخد و دهه هاست کارشناسان از ضرورت وجود قوانین و سازوکاری برای قطع این وابستگی میگویند. در این زمینه اولین قدم ها به فاصله کمی از ملی شدن نفت و در دوره نخست وزیری مصدق برداشته شد، اقداماتی که عملا چندان اثرگذار نبود اما ذهن نخبگان کشور را بر اهمیت این موضوع متمرکز کرد.
آلمان 5 سال بعد از جنگ جهانی دوم خودش را ساخت. 5 سال 1945 جنگ جهانی دوم تمام شد. آلمان تمام اروپا باش جنگیده بود و غالب اروپا باش جنگیده بود. هیچ کس کمک نکرد. 5 سال زنده شد. من یادم نمیره 1945 بجید بعد بیان 1950-51 من دبیرستان سال اول دبیرستان بودم، دکتر مصدق از شاخت اقتصاد دونه آلمانی دعوت کرد بیاد بگید ما چگونه اقتصاد بدون نفت داشته باشیم.
اتکای بودجه عمومی به درآمد نفته، این سخن از آغاز استخراج نفت در کشور ما مطرحه و از زمان مصدق هم او اعلام کرد که من بودجه بدون نفت رو دنبال میکنم، ولی خب موفق نشد و به نتیجه نرسید. تا الان هم شعار بودجه با بدون نفت یا با کاهش نفت درآمد نفت گفته شده تا ما رسیدیم به نقطه تحریم، تحریم فروش نفت. به نظرم تحریم فروش نفت یه فرصت بزرگه، ما باید از این فرصت استفاده کنیم، بودجه بدون سهم نفت رو ببندیم.
سوال مهم این است که اگر نفت نباشد جایگزینش چیست؟ پاسخ کوتاه و ساده است: افزایش درآمدهای مالیاتی و صادراتی غیر نفتی. افزایش درآمدهای مالیاتی از همان سالهای اول انقلاب مورد توجه قرار گرفت.
انشاءالله با اصلاح روش های اخذ مالیات و فعالتر شدن سیستم مالیاتی در جهت به اصطلاح اتکای بیشتر درآمد دولت به مالیات حاصل از فعالیت تولیدی، امیدواریم این افزایش رقم مالیاتی رو به دست بیاریم.
در میانه دهه 60 کمیته توسعه صادرات غیر نفتی هم شکل گرفت. قانونی با عنوان مقررات صادرات و واردات سال 66 در مجلس دوم تصویب شد. ماده 14 این قانون می گفت برای توسعه صادرات غیر نفتی و تشویق به سرمایه گذاری در این زمینه کمیته توسعه صادرات غیر نفتی تشکیل می شود. کمیته‌ای با هدف شناسایی منافع صادرات و رفع آنها و حذف تشریفات زائد با رعایت اصل خودکفایی و اولویت تولید نیازهای داخلی. تلاش ها در مسیر پویا و پیش رو کردن اقتصاد بود.
اصلاح اقتصاد و مالیات و امثال زالک هم بسیار اهمیت دارد. کارهایی را مجلس باید بکند محول بوست، کارهایی را شورای نگهبان باید بکند محول بوست. بعد از اینکه اون مرحله ها گذشت و افتاد به دست قوه اجرایی، قوه اجرایی مهم است. ممکن است قانون بسیار خوب باشد، وارد بشد در دست مجری ها و بعد اجرا بشد، شاید غالبا اینطور باشد.
در دهه 60 مانع اصلی پیشرفت این حوزه جنگ تحمیلی بود. طبیعتاً شرایط برای تمرکز بر توسعه صادرات غیر نفتی مهیا نبود و بودجه نفتی تنها راه اداری همزمان جنگ و کشور بود. با این وجود اصلاح بودجه هیچ وقت از دستور کار خارج نشد.
دو تا ردیف درآمدی که به عنوان درآمد باید روش حساب بکنیم و عمده است، یکی درآمدهای مربوط به نفت و فروش نفت. در طول این 30 سال گذشته ما یک چنین شرایطی رو داشتیم و در 10 سال گذشته این شرایط خیلی حساس تر شده. و یکی هم درآمدهای مالیاتیه.
دوران جنگ خودکفایی در زمینه صنایع نظامی رونق گرفت. همین این باور را در جامعه تقویت کرد که کل اقتصاد ایران هم میتواند خودکفا شود، باوری که از یک جایی به بعد به یک خواسته عمومی تبدیل شده بود. قانون بودجه سال 67 کل کشور هم صادرات را در اولویت گذاشت. در ماده 11 بودجه 1367 آمده بود به منظور تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی جمعاً مبلغ 100 میلیون دلار به عنوان تنخواه گردان صادراتی اختصاص داده شود تا در تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و خدمات فنی خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد. سالهای بعد هم به صادرات غیر نفتی و مالیات توجه ویژه شد.
در جلسه اعلانیه امروز مجلس شورای اسلامی در پایان کار رسیدگی به تفسیرهای لایحه بودجه سال 1369 کل کشور، پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان در مورد تفسیرهای 30 تا 38 این لایحه مطرح شد و برخی از آنها از تصویب نمایندگان گذشت. بر اساس تفسیر 35، به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در سال 1369 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت به استخدام 2500 نفر کادر مورد نیاز و ایجاد پست‌های مربوط با احتساب کارمندان قراردادی موجود به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ مجوز از سایر مراجع اقدام کند.
کارشناسان میگویند مسئله مالیات فقط مربوط به درآمدهای کشور نیست، بلکه رهاورد آن نظم جدید در ساختار تولید جامعه است که به عدالت ختم می شود.
نظام مالیاتی کشورها به معنای صرفاً درآمد نیست. اینطور نیستش که ما فکر بکنیم فقط نظام مالیاتی رو درست کردیم یه درآمدی رو داشته باشیم، که متاسفانه در کشور ما بعضاً اینچنین فکر میکنن. میگن خب چرا اصلا مالیات میگیریم؟ برای که دولت درآمد لازم داره. خب وقتی دولت پول نفت داشت دیگه اهمیتی نمیده به مالیات، میگه من چرا اصلا باید نظام مالیاتی داشته باشم؟ در حالی که این نیست، در حالی که نظام مالیاتی وظیفه بسیار مهمتری داره و اون این هستش که بستر مدیریت اقتصاد رو برای کشور آماده میکنه.
قانون برنامه اول توسعه در سالهای 68 تا 73 اجرا شد. در آن برنامه پیش بینی شده بود تولید ناخالص داخلی بدون نفت در برنامه سالانه به طور متوسط رشدی معادل 7.9% خواهد داشت. با توجه به نرخ رشد جمعیت، رشد تولید سرانه به طور متوسط سالانه معادل 4.9% برآورد شده بود. برای رسیدن به رشد مطلوب باید رفتار اقتصادی کشور عوض می شد. اداره کشور بدون نفت مشکل بود و برنامه ریزی و هدف گذاری های کلان و دقیقی می خواست. قانون برنامه 5 ساله دوم توسعه هم برای اقتصاد بدون نفت دیدگاه خودش را داشت. بر اساس پیشبینی ها در برنامه دوم دریافت های ارزی حاصل از صادرات نفت معادل 72.658 میلیارد دلار و دریافت های حاصل از صادرات غیر نفتی معادل 27.527 میلیارد دلار محاسبه شده بود.
نظام مالیاتی که الان ما مستقر داریم یک نظام مالیاتی سنتی است. در زمان خودش، یعنی در سالهای 40-45 که این نظام جدید طراحی شده، اون موقع کارایی داشته، ولی بعد امروز ما اصلا با دنیای جدیدی روبرو هستیم، با اقتصاد جدیدی روبرو هستیم، اصلا تکنولوژی ها تغییر کرده و لذا تمام دنیا، همه نظام های مالیاتی در طول 20 سال گذشته تغییر شکل دادن، تغییر وضعیت دادن. اگر نگاه بکنید همین اتفاق افتاده. ما هم در برنامه سوم به تبع تجربه موفق جهانی این کار رو انجام دادیم و قرار بود که این کار انجام بشه، که متاسفانه در طول سالهای گذشته بنا به دلایل مختلفی طرح جامعه مالیاتی در کشور پیاده نشد.
قانون برنامه سوم توسعه سال 79 در مجلس ششم تصویب شد و حساب ذخیره ارزی را برای کنترل بهتر درآمدهای نفتی ایجاد کرد. در این برنامه استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از درآمدهای غیر نفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است. برنامه سوم توسعه به مالیات هم نگاه ویژه‌ای داشت.
با در برنامه سوم در ماده 59 بند الفش چند تا طرح بزرگ در برای نظام مالیاتی کشور طراحی و به صورت قانون در اومد. یکی این که سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل بشه برای این کار، طرح مالیات بر ارزش افزوده پیاده بشه و همچنین طرح جامع اطلاعات مالیاتی کشور، که اگر این سه ضلع یک مثلث تکمیل می شدند نظام مالیاتی ما به یک نظام مالیاتی نوین تغییر شکل می داد.
برنامه چهارم توسعه کشور هم دغدغه اقتصاد بدون نفت را داشت. مجلس هفتم برای برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در سالهای اجرای این برنامه توسعه دولت را مکلف کرد سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای غیر نفتی تأمین شود.
در سال 89 از لحاظ تحقق درآمدهای مالیاتی، مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی 39% رشد کرده. مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی در سال قبل 39% آقای رئیس جمهور رشد کرده. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی مشاغل 21% پارسال رشد کرد. مالیات بر ثروت 43% رشد داشتیم. مالیات بر ارزش افزوده 29% رشد داشتیم و مالیات بر کالا و خدمات که توش ارزش افزوده هم هست 33% رشد داشتیم.
با این حال برخی قوانین با واقعیت‌های جامعه ایران مطابقت نداشت و در عمل اقتصاد همچنان روی پاشنه نفت می‌چرخید. این مسئله یادآوری کرد که باید نقشه راه رهایی از اقتصاد تک محصولی با دقت و نظارت بیشتری ترسیم شود.
دولت باید بیاد اتفاقا به جای اینکه سهم مالیاتیشو بیشتر کنه، به جای اینکه فشار به این تولید کنندگان بیاره، ساپورت و حمایت لازم رو بکنه. شما الان میبینید مثلا تولید کنندگان 12% از جی دی پی کشور رو، تولید ناخالص داخلی کشور رو دارن، 61% دارن مالیاتشو میدن. این انصاف نیست. خدمات 50% سهم دارن در جی دی پی کشور، دارن 20% مالیاتشو میدن. خب این باید ورق عوض شه.
جلوگیری از فرار مالیاتی و هوشمند شدن سیستم های مالیاتی می تواند عدالت را توسعه دهد. از طریق کاهش نقش انسان در تصمیم گیری ها می تواند احتمال خطا و فساد به حداقل برسد.
الان نظام مالیاتی ما فرد محوره، یعنی هر معدی که مراجعه می کنه با یک ممیز طرفه، در حالی که نظام نوین یک فرایند محور میشه. در این صورت دیگه اون بحث فساد در نظام مالیاتی هم به شدت کاهش پیدا میکنه که من گفتگوی رو در روی یک فرد با یک فرد دیگری باشه. پس ما الان از نظر قانونی، از نظر اجرا هیچ کمبودی نداریم. باید فقط همین طرحهایی که طراحی شده پیاده بشه و اگر پیاده شد اون وقت نظام مالیاتی هم توان داره که جلوی فرار مالیاتی رو بگیره، هم توان داره که ظرفیت هایی که برای مدیریت اقتصاد هست دولت بتونه در اختیار داشته باشه.
در ابتدای دهه 90 برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این برنامه 5 ساله با نگاهی آینده نگرانه، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و مولد و حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع تشکیل شد.
بودجه یومیه و روزانه کشور وابسته به میزان تولید و فروش نفت باشه، این کار اشتباهیه. خیلی از کشورهای دنیا هستن اونا در نفت تولید میکنن، ولی تو اقتصادشون سهم نفت رو به عنوان یک بخش اساسی که میتونه تمام ورودی ورودی ها و درآمدهای نفتی کشور رو تحت تاثیر قرار بده، نفت رو به اون صورت ازش استفاده نمیکنن. کشور نروژ رو میبینید که یکی از کشورهای پیشرفته است، ولی برای نفتش اومده یه صندوقی تامین کرده که این صندوق آتیه یا آیندگانه، هر چی نفت میفروشه تو اون صندوقه و برای آیندگان سرمایه گذاری میکنه.
حالا با گذشت 8 سال از بیکارگیری این صندوق، اهمیت وجود آن روشن‌تر شده. بارها حمایت‌های صندوق با پول ذخیره شده نفتی گره‌های اقتصادی کشور را باز کرده.
اگر نفت از بودجه خارج بشه معناش این نیست که ما نفت نفروشیم، بلکه نفت به فروش می‌رود، درآمدش به دست می‌آید. این درآمد باید سرمایه‌گذاری شود. اگر از آغاز پیروزی انقلاب ما درآمد ناشی از نفت رو سرمایه‌گذاری کرده بودیم، حتما الان یک کشور توسعه یافته پیشرفته می بودیم. چون حساب کنید سالانه به طور میانگین 50 میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش نفت بوده، گاهی تا 80 میلیارد دلار بوده، گاهی 30 میلیارد دلار، میانگین 50 میلیارد دلار بوده. سالی 50 میلیارد دلار اگر استقراض خارجی صورت بگرفت چگونه ما هزینه می کردیم؟ مشخصه که خیلی با حساب و کتاب و دقت، ولی مع الاسف اینا غالبا شده بودجه جاری و دولت بزرگ شده، بخش عمومی بزرگ شده، نیروی انسانی دولت توسعه پیدا کرده، حجم دولت سنگین شده.
به گفته متخصصان تحقق اقتصاد غیر نفتی خیلی دور نیست. اگر در قانون گذاری، طراحی نظام مالیاتی متناسب، حمایت هدفمند از صادرات و اصلاح نگاه مدیریتی نفتی، اراده و پشت کار وجود داشته باشد.
مشکل دولت‌های ما هزینه کردن پول نفت بوده. ما هیچ وقت مشکل ارز و پول نداشتیم، به همین دلیل دنبال این نبودیم که از راه‌های دیگه هم میشه پول در آورد، ارز آوری داشت. بنابراین همین چسبیدیم به نفتی که میفروشیم راحت‌تر و برمیگردیم. به زبان ساده میگفتن شما همه این بحثی که صحبت میکنی، میخوای فرض کن مثلا 1 میلیارد دلار صادرات دانش بنیان، ما پیچ نفت رو مقدار شلتر میکنیم، 1 میلیارد دلار راحت به دست میاریم. حالا که تحریم ها اعمال شده و محدودیت برای ما ایجاد شده و ما رو تحت فشار گذاشتن که اقتصادمون ترک اعتیاد بکنه به پول نفتی، الان به فکر این افتادیم که چگونه میشه از مسیرهای دیگه پول در آورد و ارزآوری کشه، و ما چاره ای نداریم، راهی دیگه وجود نداره، فقط و فقط و فقط یک راه وجود داره، تکیه کنیم بر توانمندی های خودمون و در عرصه اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری کنیم.
کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای پاک از جمله درآمد مالیاتی از جمله ماموریت ها و وظایفی است که وزارت اقتصاد دنبال میکنه. ما برنامه مفصلی رو برای اصلاح نظام مالیاتی تنظیم کردیم که در چارچوب این برنامه نظام به صورت نوین و کارآمد در خواهد آمد و انشالله به ما اجازه میده که درآمدها و ظرفیتهای مالیاتی رو به درستی و مبتنی بر اطلاعات صحیح شناسایی بکنیم و درآمد حق رو از مردم دریافت بکنیم. خوشبختانه نرم افزار مالیاتی یک پارچه تهیه شده، نصب شده و همین الان که من دارم خدمت شما صحبت میکنم در 3 استان کشور، یعنی تهران، اصفهان و کرمانشاه، به صورت پایلوت در حال اجرا شدنه و نتایج خوبی هم در بر داشته.
نظام مالیاتی ایجاد مشروعیت میکنه برای حکومت، مردم احساس مشارکت میکنن در حکومت، نه اینکه ما مردم احساس میکنن که خب ما که کاری نداریم، یه پولی هم به ما دارن میدن همینطوری مفتی، پس لازم هم نیست سوالم بکنید. رابطه بین مردم و حکومت صرفا از طریق انتخاب نماینده ها ایجاد نمیشه، از محل درآمد دولت نوکر مردم باید احساس کنه باشه.
حالا به نظر می رسد تحریم های نفتی و کارزار فشار آمریکا علیه ایران این بار تبدیل به فرصتی شده تا مدیران و تصمیم گیرندگان کشور هر طور شده چاره رهایی از اقتصاد نفتی را پیدا کنند.
قطعا در یک برنامه بلند مدت این خواسته تاریخی که رسیدن به بودجه بدون نفت هست می تونه همینطوری که رهبری فرمودند، همینطوری که از قبل هم مد نظر بوده، بشه بهش دستیابی پیدا کرد. این البته مستلزم این هست که در یک شرایطی که کشور بتونه یک برنامه‌های توسعه منظم و مدون رو داشته باشه و بتونه در طی یک برنامه زمانی هم رشد اقتصادی پایداری رو داشته باشه، همین که در واقع حداقل نرخ تشکیل افزایش سرمایه در کشور مثبت بشه و امکان سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده و همونطور که عرض کردم رشد پایدار اقتصادی وجود داشته باشه. در قبال این میتونه با شناسایی درست پایه‌های مالیاتی جدید و در واقع گسترش و تنوع پایه‌های مالیاتی از طریق اخذ مالیات و عوارض مربوطه بتونیم بخشی از درآمدها رو تامین کنیم و جایگزین نفت بکنیم.
یک برنامه ای رو مرکز پژوهش‌های مجلس داده بود، یه چند تا هم پیشنهاد در انتها داده بود که برای اینکه ما بتونیم اقتصاد بدون نفتمون رو هدایت بکنیم. اما باز شما تو اون از اون 10 برنامه‌ای که داده بودن 5 موردش مربوط میشد به مالیات ها. باز از اون 5 مورد 4 موردش سیاست مالیاتی است. معافیت ها رو کم بکنیم، نرخ ها رو ببریم بالا، این باز اثر نمی کنه چون ما قبلا این کارها رو کردیم. نظام مالیاتی توان اجرای اون سیاست ها رو نداره. باید همزمان با تغییر سیاست ها نظام مالیاتی رو هم ما بهینه‌اش کنیم، قابلیت بهش بدیم که توانایی اجرای اون برنامه ها رو داشته باشه.
اگر فروش نفت ما به صفر هم برسه، ما میتونیم نیاز ارزی کشور رو مدیریت بکنیم. چجوری؟ ما حدوداً 40 میلیارد دلار، 40 خورده میلیارد دلار صادرات غیر نفتی مون، تقریبا معادل همین، حالا یک کوچولو شاید بیشتر، واردات کشور ماست که حالا واردات کالای لوکس و غیر ضرور و اینا هم بعضا توش بوده. حالا عرض صادرات غیر نفتی حتی در شرایط تحریم داره اتفاق میفته، الان صادر کنندگان دارن عرض تو سامانه نیما عرضه میکنن، حالا غیر نفتی رو من عرض میکنم. از اون طرف در بخش تقاضای عرض ما باید بیایم اولویت رو بدیم به مواد اولیه کارخانجات موجود، مواد غذایی و مواد دارویی و تکنولوژی مورد نیازی که کارخانجات نیاز داره. اینا اولویت اوله. اگر ارز اضافه آوردیم، برای پروژه جدید هم تخصیص ارز داده میشه. اگر شرایط خیلی خوب شد، اصلا هیچ تحریمی هم نبود، بازم باید این سامانه و سیستما باشه، منتها میشه تقاضا رو بازتر کرد، حتی میتونیم بگیم آقا کالای لوکس هم اجازه میدیم بیاد اگر باشه، ولی نباید سیستما رو کنار گذاشت. اتفاق خوب الان اینه که ما در بخش عرضه ارز صادر کننده باید ارزشو به کشور برگردونه و این نظارت میشه الان، و در بخش تقاضای ارز همه واردات با ثبت سفارش باید باشه.
در دنیا کشورهای بسیاری هستند که از نعمت خدادادی نفت بهره‌مند نیستند، اما برای درآمدزایی و رونق اقتصادی منابع و شیوه های کارآمدی ابداع کردند، روی کردی که بدون شک با تصمیم گیری درست در اقتصاد ایران هم می تواند محقق شود. این تحول مهم اصلی ترین گام تحققش باید در مجلس و به دست قانونگذاران برداشته شود.
ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو اقتصاد، ساعت همینک 19:28 است. خواهران و برادران ایمانی، گلبانگ اذان مغرب به افق تهران در ساعت 20 و 21 دقیقه خواهد بود. التماس دعا و حال سفره دار.